کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتا من لسانی یفقه قولی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور موفور السرور ولي عصر امام زمان ارواحنا فداه صلواتي محمدي عنایت کنید. انسان ماجرای کربلا رو که میخوانه، یکی از اتفاقاتی که براش میفته این است که بسیار تعجب میکنه، بهتش میزنه از اون چه که در کربلا رخ داده. از یک زاویه‌ای میخوام نگاه کنم به داستان کربلا و عرض کنم که سرزمین کربلا و ماجرای شهادت امام حسین در کربلا رو میتوان اینطور عنوان گذاشت که کربلا سرزمین شگفتی ها و عجایبه. چطور یه عده‌ای توانستند، خیلی کار مشکلیه، چطور توانستند دست از نصرت امام بکشند؟ شما شنیدید عدد یاران ابا عبدالله، عدد یاران سپاه مقابل. انسان با خودش تعجب میکنه. امام باقر علیه السلام میفرماد اینهایی که در سپاه مقابل بودند همه اهل عرق خوری و میگساری و مستی و بدمستی که نبودند. امام باقر میفرماد اینها خیلی هاشون یتقربون الالله به دم الحسین، امام حسین را قربتن الالله کشتند. انسان متحیر میمانه که چطور ممکنه یک کسی آمده باشه تا کربلا دیده باشد. من اصلا میگم قصه امام و حجت خدا رو بگذارید کنار، چطور میتواند یک کسی مظلومی این چون این مظلوم رو ببینه بعد خیلی راحت بگه نه آقا ببخشید، بعد ما که با شما که نیستیم، بعد تازه بدترش اینه که یه بگن ما دشمن شما هم هستیم. انسان بهتش میزنه. چطور میشه یک کسی توفیق نصرت امام رو رها کنه؟ امام حسین علیه السلام به بعضی از اینهایی که شب عاشورا حتی روز عاشورا رهاشون کردند و رفتن فرمود ببین چند ضربه شمشیر با بهشت و با رضایت خدا و با تمام نعمات بهشت فاصله داری. من نمیخوام آقا، میخوام برم. چجور میشه؟ ببینید ما اگر داستان کربلا رو ازش عبرت نگیریم، اینها اتفاقاتی نیست که بگیم 1400 سال قبل افتاده و تمام شده ها. در زندگی تک تک ما ممکنه این داستان ها تکرار بشه. اگر من قبلا ندانم چطور باید در تقابل بین امام و دنیا، در تقابل بین حجت خدا و دنیا تصمیم گیری کنم و انتخاب کنم، خدایی کرده روزی در این انتخاب گرفتار میشم که باید انتخاب کنم بین دنیا و امام زمانم، معلوم نیست من هم راه مردم کوفه و شام رو نرم؟ چه ضمانتی هست که من نرم؟ اگر میخوایم بفهمیم این اتفاقات عجیب کربلا ریشه در کجا داره؟ بنده عرض بکنم این شگفتی های کربلا کسی دقیقه 90 برسونه خودش رو به امام حسین، در راه امام حسین شهید بشه. شهدای کربلا کسانی هستند که پیغمبر فرمود آقای شهیدان امت منند، هیچ کس از شهدا در امت من به پای شهدای کربلا نمیرسد، حتی شهدای جنگ بدر و جنگ احد. یکی کسی خودش رو آخرین لحظه برسونه، یکی کسی آخرین لحظه دستشو بکشه و فرار کنه از امام حسین. چی میشه که این اتفاقات تو زندگی آدم ها رخ میده؟ ما باید این رو بشناسیم، وگرنه چه ضمانتی که در زندگی ما همین اتفاقات رخ نده؟ کدام یک از ما اطمینان خاطر داریم بر سر این مسیری که ما آمدیم و آورده شدیم تا آخر خواهیم ماند؟ من عرض بکنم که موضوع بحث من هم در این دهه خواهد بود، میخوام اینو عرض بکنم، بگم اتفاقات عجیب کربلا محصول یک چیزه و اون هم نوع نگاه انسانها به زندگی است. همه اونایی که آمدن کربلا، همه آدمها، همه ماها چجور به زندگی نگاه میکنیم؟ هدفمون از زندگی کردن چیه؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، انشاءالله عمراتون دراز باشه در خانه اهل بیت، اومدیم چیکار کنیم؟ از زندگی روزمره خودمون چی میخواییم؟ دنبال چی هستیم؟ عرض میکنم دو نگاه به زندگی وجود داره، دو جور نگاه، دو هدف، دو سبک. سبک اول و نوع اول این است که زندگی میشه هدف، دنیا میشه هدف. چرا کار میکنی؟ پولی در بیارم آرامش داشته باشم، دنیام تأمین باشه، بی نیاز باشم. همه زندگی من، هر کاری که در طول شبانه روزم انجام میدم، یک هدف رو بیشتر دنبال نمی کنم، آرامش دنیا، راحتی دنیا. بعد میدونید آفت این نوع زندگی چیه؟ گاهی انسان هرچه میدوه، امام صادق علیه السلام فرمود گاهی انسان هی به این در و اون در میزنه، از حلال دنیاش تأمین نمیشه، چون هدفش دنیاست، میگه هرچه باد آباد، میریم سراغ حرام. حاضر میشه برای تأمین دنیا و برای معیشت دنیاش دین بفروشه. خوب دقت کنید، بی خیال دین آقا، دین چیه؟ بگم یه روایت براتون. یک شخصی است از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام، از کسانی که در جنگ های جمل و صفین حضور داشت، در رکاب امیرالمؤمنین جنگید، علوی شیعه است، به نام احنف ابن قیس. خب میدانید رفت و آمدی بود بین کوفه و شام، گاهی اصحاب امیرالمومنین شام میامدن پیش معاویه میرفتن. دارد که این احنف ابن قیس یه وقتی با جماعتی از اهل شام وارد شدن به مجلس معاویه. یکی از کسانی که همراه او وارد شد شخصی بود به نام خبات ابن یزید، از مریدان سینه چاک معاویه و از دشمنان درجه یک امیرالمومنین. اینها وارد جلسه شدن، معاویه تا چشمش افتاد به احنف ابن قیس، به تعبیر خودمون یقه احنف رو گرفت که خب خوب گیرتو آوردم، باشه اینجا ببینم فلان فلان شده. چرا شما در اون روزی که مردم مدینه شورش کردن علیه خلیفه سوم رفتید محاصره کردید خانه خلیفه سوم را و او را کشتید؟ بگو ببینم چرا در روز جمل همسر پیامبر را رها کردی و او را کمک نکردی؟ اینا جرمه، بر چی این خلاف ها رو مرتکب شدی؟ احنف میتونست مثل خیلی ها بگه آقا ما چی، کجا، اینجا کجا، چی حرفا چیه، اما کسی که ثابت بر عقیده باشه گفت صبر کن من جواب تک تک اتهاماتی که زدی رو بدم. اولا تو ما رو متهم میکنی به قتل خلیفه سوم؟ مثل که یادت رفته با سپاهت از شام آمدی، سپاهتو بیرون شهر نگه داشتی، بعضی از سپاهت رو فرستادی، با بعضی از مهاجرین آمدید خانه خلیفه سوم رو محاصره کردید، شماها بودید آب رو به روی او بستید، شماها بودید وارد خانه او شدید و خودتون کشتید. حالا دیواری کوتاه‌تر از علی و شیعیان علی پیدا نکردید ما رو متهم بکنید؟ ما کجا بودیم؟ ما خونه هامون بیرون از مدینه بود، من خودم بیرون از مدینه بودم زمانی که خلیفه سوم رو کشتند، چرا به من تهمت میزنی؟
اما این که میگی چرا در جمل رفتم تو سپاه علی، چرا نیامدم به کمک همسر پیغمبر؟ والا من این قرآن رو بارها خوندم، بارها زیر و رو کردم، هر چه در این قرآن گشتم اون همسر پیغمبر مأمور بود، موظف بود و مکلف بود به نشستن در خانه، بر چه آمد در میدان جنگ؟ کی بهش گفته بود باید بیاد در میدان جنگ که ما بریم کمکش کنیم؟ ما ویدید حریف زبان یاران علی نمیشه. خلاص زبانی که با محاجه بسته نمیشه با پول شاید بسته بشه. دستور داد 50,000 درهم همونجا فی المجلس پاداش دادن به احنف ابن قیس. اینایی هم که آمده بودن همراه احنف، گفتن بعضی هاشون طرفدار معاویه و دشمن امیرالمومنین بودن، گفتن آقا بالاخره ما هم هستیم. گفت یکی 25,000 درهم هم به اینا بدید، نصف اونی که داد. یکی از اینها اعتراض کرد. خوب دقت کنید، من این داستان گفتم واسه این نتیجهش. اعتراض کرد، رو کرد به معاویه، گفت یا امیرالمومنین، این شیعه بود، دشمن تو بود، ما شیعه توییم، دوست توییم، محب توییم، تو هرچی بگی ما گوش میدیم، گوش به فرمان توییم، چی شد که ما رو نصف او دادی، او رو بیشتر از ما دادی؟ گفت خواستم دینشو ازش بخرم، پول دادم دینشو ازش بخرم. غرضم این عبارته. خباط بن یزید رو کرد به معاویه، گفت دین منم ازم بخر، پول داری بدی دین منم ازم بخر. چرا اینکه دین من از من بخر؟ چون من هدفم توی زندگی دنیا دین باوری و خدا و ما اومدم زندگی دنیاییم باید آرامش داشته باشه، معیشتم باید بچرخه، چرخ زندگیم باید بچرخه. حالا اگر لازمه برای چرخ زندگی من دین بفروشم یا علی میفروشم؟ این نوع نگاه به زندگی، این نگاه به زندگی نگاهیه که انسان رو راحت از خدا جدا میکنه، نگاهیه که شیطان راحت میتونه با انسان معامله کنه. یه جور دیگه نگاه به زندگی هم هست که من غرضم رو اینه. اون نگاه چیه؟ یا من تو این دنیا اولویتم بندگی خداست، اولویتم بودن با اهل بیته، اولویتم جلب رضایت خدا و اهل بیت. حالا اگه چرخ زندگیمونم چرخید که چه بهتر. اما من برای زندگی دنیا و عیش دنیا نفس نمی کشم. من برای مهمه که امشب سرمو میذارم زمین، خدا ازم راضیه. اگر ازرائیل امشب نیمه شب سراغم آمد و من رو با خودش برد، آیا خدا از من راضیه؟ یا خدای نکرده من ناراضی، خدا از من ناراضیه و من مسیر بدی در پیش خواهم داشت. حالا زندگی دنیامونم گاهی به گیر میخوره. آمد خدمت امام باقر، خیلی روایت رو دقت کنید، خیلی روایت عجیبه. امام باقر علیه السلام فرمود میدونید مؤمن کیه؟ آقا این همه تعریف از مؤمن شده، مثلا شما یکیشو بفرمایید. فرمود نه، آقا سه تا ویژگی برای مؤمن بگم. مؤمن اون کسیه که مرگ رو بیشتر از زندگی دوست داشته باشه، مریضی رو بیشتر از سلامتی دوست داشته باشه، و فقر رو بیشتر از ثروت دوست داشته باشه. همین نگاه به خودشون کرده، گفتم کدوم دیوانه اینجوری زندگی بکنه؟ خب معلومه همه، اگه معلومه من بگن آقا تو دوست داری یه پا نداشته باشی یا دوست داری پاهات سالم باشه، میگه خب معلومه دوست دارم پاهم سالم باشه. کیه که مرض رو بر سلامتی ترجیح میده؟ آخ چه جور مؤمنیه که شما دارید میفرمایید؟ هیچ یه دونه مؤمنم تو عالم پیدا نمیکنید با این نگاه. الان به شما بگن آقا دوست داری فقیر باشی یا ثروتمند باشی؟ خب میگم آقا دوست داریم ثروتمند باشی. آقا دوست داری بمیری یا زنده باشی؟ معلومه دوست دارم زنده باشم. دوست داری مریض باشی، کنج مریض خونه و کنج خونه افتاده باشی، یا دوست داری سرحال و سالم و سلامت باشی؟ آقا اصلا سوالش پرسیدن نداره، معلومه. آقا این چه مؤمنیست که شما فرمودید؟ حضرت فرمود نه، اونجوری که تو فکر میکنی منظورم نیست. اونی که من گفتم اینه، مؤمن اون کسیست که فقر در اطاعت خدا و با ولایت اهل بیت رو ترجیح بده به ثروت بدون اطاعت خدا و ولایت اهل بیت. حالا شما چجوری انتخاب بکنید؟ دوست دارید ثروتمند باشید، محبت امیرالمومنین تو دلتون نباشه؟ فرمود مؤمن اون کسیه که مریضیه در اطاعت خدا و ولایت اهل بیت رو ترجیح بده به سلامتی که درش خدا راه نداره.
و مؤمن اون کسی است که زندگی مرگ با ولایت و رضایت و اطاعت خدا رو ترجیح بده. آن نگاهتون به زندگی چیه؟ بگه نگاه ما به زندگی این است، چجوری بتونیم رضایت خدا رو جلب کنیم، حالا سالم باشیم یا نباشیم، فقیر باشیم یا ثروتمند باشیم. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، از اون روایت هست که آدم باید لذت ببره. عرض کرد ابن رسول الله خیلی فقیرم و بیچارم، اگه بشه کمکی چیزی به ما بکنید. خیلی جدی امام صادق علیه السلام فرمودن تو فقیر نیست. این نگاهی کرد که آقا مثلا شما تو من چی دیدید؟ آقا مثلا این لباسامه که اینا قرضیه به خدا، مثلا پولمو کجا بوده؟ آقا بدبختر از من تو قبیلم وجود نداره. از اون فرمودن تو فقیر نیست. آقا بابا من که خودم میدونم من امشب نون شب ندارم بخورم. از اون فرمودن شما فقیر نیستید. از اون پس آقا فرمود بگو ببینم الستم تو قرونه به ولایتنا، ولایت ما رو قبول داری؟ گفتم بله. فرمود بگو ببینم ولایت ما رو چند میفروشی؟ چون چقدر بهت بدیم الان دست از ولایت ما بر میداری؟ چقدر بهت بدم دور ما اهل بیتو خط بکشی؟ برو هر جای دوست داری، برو تو هر زندگی، هر مدلی که دوست داری زندگی کنی، پولشو بگیر بی خیال ما اهل بیت شو، پولشو بگیر اسم ما رو فراموش کن، پولشو بگیر یا حسین یا حسین و محرم و مشکی و عزا و همه رو بذار کنار. و اگر کل دنیا رو به هم بدن حاضر نیستم دست از ولایت شما بردارم. از این فهم دیدی بهت گفتم فقیر نیستی. آقا تو یه متاعی داری ولایت اهل بیت، کل دنیا رو حاضر نیستی باهاش عوض کنی، تو چجور فقیر هستی؟ این یعنی چی روایت؟ یعنی واقعا اون فرد فقیر نبود؟ چرا فقیر بود؟ یعنی کسی واقعا حاضر بود کل دنیا رو بهش بده ولایت چه ازش بخره؟ شاید نه. اما حضرت میگه بابا اصلا زندگی میکنی برای این، زندگی نمیکنی برای دنیا. نگاهت رو تغییر بده به زندگی. امام صادق علیه السلام فرمود بگید ببینم شما دوره هم میشینید ذکر فضائل ما اهل بیتو بکنید؟ گفتم بله آقا. فرمود بگو ببینم توی گعده ها و نشست هاتون از بدی ها و ظلم هایی که دشمنان ما به ما کردن بیان میکنید؟ گفتم بله آقا. فضائل ما رو میخوانید؟ بله آقا. یاد از مصیبت های ما میکنید؟ بله آقا. فرمود اصلا مگه زندگی غیر از اینه؟ هل العیش الا هذا؟ زندگی یعنی همین. نمیگه زندگی یعنی تفریحت به جاش باشه، خوراکت به جاش باشه، پوشاکت به جاش باشه. ما فکر میکنیم زندگی یعنی این. حضرت میگه نه، زندگی این نیست. زندگی یعنی که وقتی دور هم میشینید یه فضیلت از فضائل ما رو بگید، اون لحظه رو شما زندگی کردید، بقیه شو دارید روزگار میگذرونید. تو این اولویت اگر کسی میخواد زندگی کنه خیلی باید مراقب باشه که چی منو به این هدف نزدیک میکنه، چی منو از این هدف دور میکنه. کلامی از دهان من قرار باشه خارج بشه من از این هدف دور بکنه، خب نباید بزنم. ببینید کسانی که شگفتی کربلا رو رقم زدن کیا بودن؟ کسایی که ظهر عاشورا نماز ظهر رو پشت سر امام حسین خوندن، بعد از نماز ظهر امام حسین رو رها کردن و رفتن، اینا کیا بودن؟ اینا یا کسایی بودن که تکلیفشون با زندگیشون معلوم نبود، یا کسایی بودن که در زندگی اولویتشون دنیا بود. لذا خیلی صریح به امام میگه آقا من دنبال تو از مکه اگر آمدم به هوای این آمدم که تو اگر به کوفه بری نون امام میره تو روغن، تو میشی حاکم امام، لابد یه وزیری وش وکیلی مشاوری چیزی میشیم، زندگیمون میچرخه. اما من آمدم اینجا برای دنیا، الان اینجا میبینم جنگ و مرگ و کشت و کشتار، من نمیخوام بمونم، من میخوام برم. یعنی اولویت من در زندگی، حتی اولویت من از بودن با شما یا امام حسین، این است که منافع مادی و دنیویم رو تأمین کنم. باید هدفمون در زندگی معلوم باشه، وگرنه همین الان ولی عصر علیه السلام تشریف بیارن تکلیفمون با امام زمان معلوم نیست. ما اگر تکلیفمون با زندگی خودمون معلوم نباشه، تکلیفمون با امام زمان قطعا معلوم نیست. چجور میتونیم از همه چیزمون در راه امام زمان بگذاریم در حالی که داریم برای دنیا نفس میکشیم، برای دنیا زندگی میکنیم؟ آیه داستان بگم. این که میگم هدف گذاری خیلی مهمه، اهمیت داره. انسان اگه هدفش معلوم باشه، دنبال این هدفه که بره، خدا مسیر هدایت رو میذاره سر راش. آمد خدمت امام صادق، خوب گوش بدید. امام صادق فرمود میدونید ابوذر چجوری مسلمان شد؟ میدونید سلمان چجوری مسلمان شد؟ یه بیادبی نشسته بود اونجا، گو آقا سلمان رو میدونیم، ابوذر رو بگو. از خیلی ناراحت شدن، فضولیش به تو نمیده. من وقتی میگم ابوذر سلمان، میخوام ابوذر سلمان رو بگم که یاد بگیرید. بگش که آقا ما سلمان رو میدونیم، ما رو محروم کرد از این فیض که بدانیم سلمان چجور مسلمان شد. حضرت فرمود ابوذر میدونید بت میساخت تو وقتی که تو محلشون زندگی میکرد در ربزه. بت میساخت. بت میساخت یعنی چی؟ یعنی خودش هم بت پرست بود دیگه، یعنی عقیده داشت به این بت. یه روزی یه بت خیلی خوبی از چوب ساختم و رنگ خوبی به این بت زدم، گذاشتم این بت رو زیر آفتاب که رنگش خشک بشه. آمدم تو چادری زده بودیم با همسرم، نشستیم مشغول حرف زدن شدیم. به خانومم برگشتم گفتم نگاه کن چی ساختم، خدا یعنی این جون میده واسه مثلا پرستش، جلوش سجده کنی، جانم به این خدا چه رنگ خوشگلی بهش زدم، چه سی. داشتم از بتی که ساخته بودم تعریف میکردم، ببخشید یه وقت دیدم یه سگی از دور آمد، دوتا دستشو گذاشت رو شانه این بت، این خدایی که من چند ساعت زحمت کشیدم ساختم رنگ کردم، سر تا پای این خدای ما رو به نجاست کشیده رو. یک لحظه جرقه زد تو دلم، گفتم این چه خدایی بود؟ این قرار من از چی حفظ کنه؟ از چی نجات بده؟ این خودشا نتونست از نجس شدن و آلوده شدن حفظ کنه. خب تا حالا جرقه زد، یعنی من فهمیدم که دیگه نباید برای این هدف زندگی کنم، این هدف هدف پوچه. ربزه کجا؟ مکه کجا؟ خودشو از ربزه رسوند، گشت پیغمبر رو پیدا کرد. ابوذر چهارمین مسلمانه. میدونید یعنی چی؟ یعنی هنوز آوازه پیغمبر نپیچیده تو شهر، یعنی کسی خبر نداره پیغمبری آمده و اسلامی آمده. اما چون من هدفم برام مهمه، چون ابوذر فهمید باید چجوری زندگی کنه، شده کوچه به کوچه، خانه به خانه، شهر به شهر بگرده، حق رو پیدا کنه، میاد دنبال حق. اگه میخوایم تکلیفمون با اهل بیت روشن بشه، اول تکلیفمون باید به زندگی خودمون معلوم کنه. شما ببینید آه، ما تو زندگی دنیاییمون هدف گذاری داریم یا نداریم؟ بعد هرچی بزرگتر میشیم، عاقل‌تر میشیم، اولویت هامون هم هی تغییر میکنه. شما الان برو جلوی مدرسه ابتدایی که حالا دیگه الان دارن میرن مدرسه این روزا، یه میکروفون بردار بگو پسر جون تو برای چی داری میری مدرسه؟ میخوای چی کاره بشی؟ میگه میخوام خلبان بشم. اون میگه میخوام دکتر بشم. اون میگه نمیدونم میخوام مهندس بشم. این هرچی میاد بالاتر هی اولویتاش فرق میکنه. میبینی بچه‌ای که در 7 سالگی همه فکر و ذکرش این بود که خلبان بشه، بابای بیچاره‌اشو بفرسته لباس خلبانی بخره و نمیدونم چیکار بکنه، در سن 25 سالگی به تنها چیزی که در زندگی فکر نمیکنه اینه که من یه روزی خلبان بشم، من یه روزی دکتر بشم، من یه روزی مهندس بشم. چرا؟ چون عاقل میشه، نگاهش به زندگی عوض میشه، بیشتر توجه میکند به اون چه که استعدادش رو داره و به اون چه که بهش نیاز داره و به اون چه که براش اولویت داره. ما برای زندگی همون هدف گذاری میکنیم. به ما بگن چرا درس بخونی، هدفمون معلومه. بگن چرا کار میکنی، چی میخوای که صبح اولی نفر میای تو بازار، شب آخرین نفر از بازار میری، هدف داریم، بیان میکنیم، شرح میدیم. یا آقا من باید این کار بکنم، اینجوری باید به پیش برم، این کار اینجوری، این همه درسته. ما تو زندگی دنیاوی اون تونستیم اینا رو حل کنیم. در ارتباط با اهل بیت، در رابطه با خدا هم تونستیم هدف گذاری رو بکنیم. بله، ما یک روز بی اختیار در اثر رزق حلالی که پدرهامون بر سر سفره‌ها آوردن، در اثر شیر پاکی که با اشک مخلوط شد و مادرهامون به کاممون ریختن، عاشق امام حسین شدیم، عاشق امیرالمومنین شدیم. بله اینا درست. فرمود اگر کسی من وجد فی قلبه برد محبتنا، اون کسی که خنکیه محبت ما اهل بیت رو تو سینه‌اش احساس کرد، فلیکثر الدعاء علی امه، بره به مادرش خیلی دعا کنه. ببینید محبت اثر شیر مادره، اثر پاکی ولادت، اثر خیانت نکردن مادره. ما
خب تا یه جایی خوبه، بعد از یه جایی به بعد یه مقوله پیدا میشه، جلسات اهل بیت، روزه اهل بیت، هیئت امام حسین.
اما چطور ما تو زندگی مادیمون هرچی عاقل‌تر میشیم هدفمون روشن‌تر میشه؟ چرا در ارتباط با اهل بیت هرچی عاقل‌تر میشیم هدفمون معلوم‌تر نمیشه؟ یهو میافتیم به عادت. نمیخوام بگم بده ها، کسی فکر نکنه میخوام بگم بده، نه بد نیست، به هر بهانه‌ای در خونه اهل بیت اومدن خوبه، به هر بهانه‌ای. اما میخوام بگم اون هدف والا رو تو زندگی گم بکنیم. یخ بینیم 20 سال 30 سال دوباره سر خودمون چرخیدیم. حالا ما بر چی اومدیم در خونه اهل بیت؟ هر کی پیش خودش فکر کنه. انگیزمون از این که آمدیم خودمون رو گره زدیم به در خانه اهل بیت چیه؟ الان من و شما هر کدومون میتونستیم امشب هر جایی باشیم، و مثل ماها خیلی ها میتونستن امشب هر جایی باشن. چی شده خودمون رو رسوندیم در خونه امام حسین؟ اما روزه امام حسین از عاشورا شروع میشه، شب اول هلال ماه تازه زده. چی شده همتون جمع شدید؟ انگیزتون چی بوده؟ یه ببینید، یک کسانی میان در خانه اهل بیت به تمنای وصال بهشت و رسیدن به بهشت، خیلی هم خوب، و بهشت اگر از جایی بگذرد از در خانه اهل بیت میگذرد، از هیچ کجای دیگه مسیر نداره بهشت. فرمود من ابکا او بکا او تباکا فله الجنه. اون کسایی که آمدید به تمنای وصال بهشت، امام صادق مژده میدهد به شما، کسی که کسی را بگریاند یا خودش بگرید یا خودش رو وانمود کنه به این که گریه میکند، خدا بهشت رو بهش میده. ما به تمنای بهشت آمدیم، بهشتمون رو میده. یه انگیزه است، خوبم هست، اما انگیزه بالغی نیست. یه بعد از این همه سال در خونه امام حسین رفت و آمد کردن، یه انگیزه خیلی کمه. خدا رحمت کنه که زعاین علما چند سال قبل نجف محضرشون مشرف شده بودیم، محضر امیرالمومنین، میفرمود شما تش همتون میرید بهشت، دنبال این باشید که کجای بهشت برید. آمد به امام صادق گفت آقا میشه دعا کنید من برم بهشت؟ حضرت فرمود که انتم فل جنن، شما تو بهشتید، برید دعا کنید از بهشت بیرونتون نکنن. گفتم آقا کو بهشتی؟ زندگی جهنمی دنیا. شما بهش بگید بهشت. فرمود آیا شما ولایت ما رو قبول ندارید؟ ولایت ما رو قبول دارید، یعنی تو بهشتی، دعا کنید ولایت ما رو ازتون نگیرن، جهنمی نشید. میگه تو نگاه به بهشت دیگه نکن، بهشت رو بهت دادن. یه عده‌ای میان به انگیزه نجات از دوزخ، آقا من گناه زیاد دارم، میدونم با این بار گناه اگر بمیرم راهی جز جهنم ندارم، برم یه خورده گریه کنم سبک بشم. فرمود کسی به اندازه بال مگسی بر ابا عبدالله علیه السلام گریه کند، خدا گناه او را میبخشاید، ولو به اندازه کف روی آب دریا باشد یا به اندازه ریگ کف بیابان. یه قطرهش به اندازه بال پشه، بال مگس، جناح بعوذه. میگه تو به این هدفتم رسیدی، اینم که گرفتی. من میخوام بگم چقدر خوبه ما هدف گذاریامون یه چیز خیلی بالایی باشد. یه عده‌ای میان در خانه اهل بیت فقط برای خودشون. گفت تو گرما عرق بریخت، آمد خدمت امیرالمومنین، حضرت فرمود تو این گرما واسه چی اومدی؟ گفت آقا محبتت منو کشوندی اینجا، نه پول میخوام، نه فقیرم، نه گرفتارم، نه بدبختم، نه بیشم، محبت بیقرارم کرد. شما ببینید در زیارت عاشورا که از بزرگترین و فخیمترین آثار شیعه است، کسی نمیتونه تو سندش تشکیک کنه، نه تو متنش تشکیک کنه، هیچ چیش قابل تشکیک نیست، محکم. شما زیارت داری میخونی، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک، همه زیارته. یه 7-8-10 تا دعا هم اون وسط برات گذاشته. یکی از دعاهای مهمی که میکنی اینه، میگه و از کی؟ روز عاشورا، روز گریه، روز بکا، روز لطمه زدن و خودش آدم بود، روز عزای دیگه، روز عاشورا، میگه وسط اون گریه و زاری ها و ناله هات اینو از خدا بخوا، بگو فاسال الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقنا البراءه من الدعاءكم، خدایی که این سه تا چیزو به من دادی، من یه چیز ازت میخوام، ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره، دنیا و آخرت ما با امام حسین باشیم از امام حسین جدا نشیم. یه چقدر زندگی آدم فرق میکنه، هدفت که روشن باشه اصلا زندگی شیرین هم میشه. کی دیگه سخت؟ امام صادق، اینا رو شبای آینده توضیح میدم، امام صادق فرمود ببین قبله، تعبیر از منه، قبله اصحاب امام حسین سید الشهدا بود، اینا همه نگاهشون به امام حسین بود، اصلا درد شمشیر و نیزه نمیفهمیدن، چون لبخند میدیدن رو لب امام حسین، رضایت میدیدند از امام حسین. چقدر توی این هدف کار کردی؟ ابو بصیر میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت من فرمودن ابو بصیر، خیلی بچه رفقا این روایت قشنگه، این روایت من و شما رو ارزش میده. یعنی الان نگاه ما به خودمون چیه؟ چون اومدیم تو مجلس امام حسین گریه کنیم، حالا با هر انگیزه، این روایت اصلا ما رو از این رو به اون رو میکنه، یه مدال رو سینمون میزنه، وقت دیگه میفهمیم که چقدر ارزشمند شدیم. فرمود ابو بصیر، خوب دقت کنید، اما تحب ان تکون ممن یسعد فاطمه، یعنی چی؟ ابو بصیر دوست داری از اونایی باشی که مادر ما زهرا رو خوشحال میکنه؟ چی بهتر از این که من بتوانم لبخند رضایت بر لبان فاطمه زهرا بنشونم؟ چی بهتر از این؟ فرمود اگه میخوای کار کنی هر روز بر حسین گریه کن. چرا؟ فرمود آخه حسین، فاطمه هر روز بر حسینش گریه میکند، ان فاطمه لتبکی، هر روز برش گریه میکنه، اونم نه یه گریه ساده، و تشحق، فریاد میزنه، زجه میزنه. میخوای فاطمه خوشحال بشه، خودتو مثل فاطمه زهرا نشون بده. بخود بی بی جان، من هر جایی میتونستم برم، شب اول خودم رو رسوندم، شب جمعه است، گفتن هر جا بگی السلام علیکم یا ابو عبدالله میشه حرم حسین، من اومدم با عشق چشمام اینجا رو آب و جارو کنم، بی بی جان شما قدم رو چشمای ما بذارید، من اومدم خودم رو به شما نشون بدم، من اومدم دستمو بذارم تو دستای شما، هیچ وقت این دستها از دستان شما جدا نشود، نه در دنیا و نه در آخرت. داستانی بگم، خدا رحمت کنه همه نوکرا و پیر غلامای امام حسین، امام حاج محمد های علامی کتاب خاطراتش چاپ شده، میگه ظاهرا داستان مال خودشه، میگه یه وقتی متوسل شدم به ولی عصر علیه السلام که آقا کدام مجلس در این تهرانی که تو هر کوچش چند تا جلسه است مورد عنایت و لطف و نظر شماست. این مدت ها متوسل بودم، یه شب در عالم رؤیا محضر امام عصر علیه السلام رسیدم، سوالمو تکرار کردم، گفتم آقا شما به کدوم جلسات نظر دارید، نگاه لطف دارید؟ حضرت فرمودن ما به همه جلساتمون نگاه میکنیم، کوچک و بزرگم نداره، یعنی الان اینجا که من و شما نشستیم زیر نگاه رحمت امام زمان علیه السلام نشستیم. گفتم آقا اینو میدونم که شما به همه جلسات عنایت دارید، کدومو ویژه بهش عنایت دارید؟ ویژه عنایت دارید یعنی آقا کدوم قدم رنجه میکنید، پا میذارید تو اون مجلس، دعا میکنید برای اهل اون مجلس؟ حضرت به من تو عالم رویا فرمودن برو ته تهران، فقیرترین جای تهران، ته حلبی آباد تهران، تو فلان کوچه، خونه فلان پیرزن، من به اون جلسه نظر لطف دارم. پیش خودم گفتم آقا این همه جلسات بزرگ و مطرح، شما به این حتما حکمتی داره. فردا راه افتادم آمدم به سختی خونه این زن رو پیدا کردم، دیدم یه پیرزنی جلو در یه خونه خرابه رو زمین رو خاک نشسته. گفتم آج خانم شما روزه داری؟ گفت بله. اما چیکار کنیم دست آقا این روزه خونه اون دیر کرده نیامد؟ گفتم آج خانم میخوای من برات روزه بخونم؟ گفت بلدی؟ گفتم خدا او که نمیدانه، من میدانم امام زمان علیه السلام به این جلسه نظر لطف داره. پیرزنه گفت آجا پس یه دقیقه صبر کن، من این همسایه ها رو جمع کنم بیارم. میگه من وارد جلسه شدم، دیدم چند تا پیرزن نشستن، چند تا آجر گذاشتن رو هم شده منبر، یه چادر مشکی زدن به دیوار شده سیاهی، نشستم روی منبر آجری، گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدی. خودم زودتر از همه گریه بگرفت. آخه امام زمان داره به من نگاه میکنه الان، اینجا محل نزول نظر و رحمت و برکت امام زمان. روزمو خوندم، بعد جلسه گفتم اش خانم به اون کسی که گفتی بیاد بگو دیگه نیاد، من از فردا خودم هر شب میام. 10 روز تا روز عاشورا رفتم براش روزه خوندم، روز آخر آمدم بیرون، اومد یه سله پاکتی هدیه‌ای به من بده، گفتم نه نمیگیرم. دست کردم جیبم یه پولی در آوردم، خب معلوم بود وضع زندگیش نداره. خب گوش بدید رفقا، جگرتون رو میسوزونه. دست کردم جیبم یه پولی در آوردم، گفتم آش خانم تو این دهه بالاخره قندی دادی، چایی دادی، خرجی که من دوست دارم بانی این روزه تو بشم. یه حوز پیرزنه زد زیر گریه، شروع کرد گریه کردن. گفتم آش خانم ببخشید بیادبی نمیخواستم بکنم، جسارت نکردم. گفت نه. گفتم پس چی شد چرا گریه کردی؟ گفت خیلی زرنگی آج آقا. گفتم برای چی؟ گفت من یه سال میرم بالا شهر تهران تو خونه پولدارا کلفتی بکنم، رخت میشورم که پولشو جمع کنم یه دهه برای رضایت فاطمه روزه بگیرم. تو اومدی میخوای از من بگیری؟ وقت میشه امام زمان بهش نگاه میکنه، آه برای چی آمدی در خانه امام حسین علیه السلام؟ میگم آقا جون اومدم در خونتون دستمو بگیرید دیگه از شما جدا نشم، جای دیگه نبره منو شیطان، من بودن با شما رو میخوام، معیت شما رو میخوام. حالا آماده اید؟ شب اول ماه محرم رسید، چقدر منتظر بودیم امشب جمع شیم دور هم بگیم وزه. رفقا امسال فرق میکنه، امسال شب اول محرم شب جمعه است، الان فاطمه کربلاست. الان داره نگاه طول میکنه، روایت من نمیگم، الان زیر قبه داره براتون دعا میکنه، میگه اینا دارن برا حسین من گریه میکنه. گفت وقتی میگی حسین، فاطمه میگه اگه حسین خودتو میگی خدا برات نگهش داره، اما اگه حسین منو میگی بین دو نهر آب بالا بتشنه. بی بی جان، گفت پیغمبر، حالا گوش بده دیگه، کم کم بساط عشق بازیمون با سید الشهدا داره فراهم بشه، چقدر منتظر بودیم، خدا میداده، خدا میداده. لا اله الا الله. پیغمبر تازه امام حسین متولد شده، آمد بشارت نوش رو بغل گرفت، شروع کرد بوسیدن و بشارت امام حسین داد. جبرئیل آمد گفت یا نبی الله، یا رسول الله، به فاطمه خبر بده از شهادت حسین. خیلی سخته، نمیدونم دیدین یا نه، مادر بچهش که تازه به دنیا اومده خودش جدا نمیکنه، بعد یه نفر بیاد یه دفعه، اونم پیغمبر، یه دفعه بیاد بگه اینو بین دو نهر آب بالا به تشنه میکشن، چقدر به مادر سخت میگذره. پیغمبر آمد خبر داد، لما اخبر النبی ابنته فاطمه به قتل ولده الحسین، فاطمه شروع کرد گریه کردن، بکت بکاءً شدیدا، خیلی سخت شروع کرد بی بی حضرت زهرا گریه کردن. کیا آمدید امشب کمک حال فاطمه باشید؟ عرض کرد یا رسول الله که این بلا رو سر پسرم میارن؟ فرمود دخترم یه موقعی که نه من هستم، نه تو هستی، نه باباش علی هست، مادر بچه‌ای که تازه متولد شده همه دغدغش اینه. رفقا شما امشب اومدید به فاطمه لبیک بگید، قدر خودتونو بدونید. چی میگی؟ همه دغدغه بی بی حضرت زهرا اون لحظه این بود، نگفت بابا میشه دعا کنید پسرمو نکشد، میشه شو، نه نه نه، فقط یه دغدغه داشت، گفت بابا فمن یبکی علی، پس کی برا حسینم گریه کنه، ما که نیستیم.
و من یلتزم به اقامت العزاء علیه، کی براش روزه میگیره؟ ما که نیستیم. دخترم نگران نباش، الله اکبر، ان نساء امتی یبکون علی نساء اهل بیتی و رجالهم یبکون علی رجال اهل بیتی، میان زنا و مردای امت من بر زنا و مردای ما گریه میکنن و یجددون العزاء جیلا بعد جیل، نسل بعد از نسل مجلس عزا میگیرن، پارچه سیاه به دیوارا میزنن، به سینه میزنن، میگن حوزه. بعد فرمود فاطمه جان روز قیامت من دنبال مردا میگردم، تو دنبال زنا میگردی شفاعتشون کنی. به به، دیگه بهانه نمیخوای برای گریه کردن. آماده ای؟ آماده ای. شب اول ماه محرم رو دیدیم، خدای شکرت. خانوما زیر بغل فاطمه رو بگیرید، بگید تو گریه نکن، ما هستیم. تو مشت به سیره نزن، ما هستیم. تو ناله نزن، ما بی بی جان صدات میگیره، ما جای تو داد میزن. اما شب اول ماه محرمه، روزه ها با دو چیز شروع میشه، اذن و اجازه از حضرت زهرا که گفتیم، دو مسلم ابن عقیل. من داشتم فکر میکردم، خدا میدانه اینو جایی ندیدم، اگر بود کسی بگه، داشتم فکر میکردم مسلم ابن عقیل تو کربلا شهید نشد، جز شهدای کربلا هست، اسمش تو شهدای کربلا هست، اما نبود تو صحرای کربلا. چی شده که اینجوری انگار خدا به دلها انداخته شب اول با نام مسلم ابن عقیل شروع بشه؟ خیلی بر من سوال بود. آقا سفیر امام حسین، امام حسین سفیرهای دیگه هم داشتن، فقط او که نبود. چی بود؟ نشستم تاریخ مسلم ابن عقیل رو خوندم. رفقا وقت نیست من همه شو نمیگم، عزیز دلمونم میخوان بیان، میخوایم بشینیم هممون فیض ببریم. شش تا شباهت پیدا کردم بین مسلم ابن عقیل و سید الشهدا، نداریم، کمتر داریم تو کربلا این شش تا شباهت باشه. من دو سه تاشو بخوام عرض کنم، نمیخوام همشو بگم. شما وقتی تاریخ رو میخوانید میبینید مسلم رو تو کوفه سنگبارون کردن، همون طوری که سید الشهدا رو تو کربلا سنگبارون کردن. زینب کبرا فرمود داداش اینا تو رو نمیشناسن، خودتو معرفی کن بشناسن. اومد وسط میدون گفت قوم اگه منو نمیشناسید، من پسر رسول خدا، من پسر علی مرتضام. یه وقت باران سنگ باریدن گرفت تا گفت من پسر فاطمه زهرام، شروع کردن دشنام دادن و ناسزا گفتن. یه شباهت، هر دوتا با لب تشنه و شکم گرسنه شهید شده. نمیخوام اینا رو باز کنم، رد میشم ازش. هر دوتا گفتن تشنمونه، به همون آب بدید. عجیبه، الله اکبر. هر دوتا هم جواب شنیدن لا تزوق منها قطرتن حتی تزوق الحمیم، آب بهتون نمیدیم تا برید نعوذ بالله زبان ابلال از زقوم جهنم بهتون بدن. هر دوتا دو سه تاشو رد میشم، سخته باشه ایشالله شبهای دیگه اگه زنده بودیم اشاره بکنم. آخریش به بدن هر دوتا بی احترامی کرد. ها، سر از بدن مسلم جدا شد، از بدن امام حسین هم جدا شد. بدن مسلم رو از رو دارالاماره پایین انداختن، پاهاشو به اسب بستن، تو بازارها گردوندن و چرخوندن. لال بشم، بدن مسلم رو تو بازار وارونه نصب کردن، یه عده اومدن شروع کردن با قیچی ها و مقراض ها بدن مسلم رو مسلح کردن. با امام حسین چی کار کردن؟ من یه جمله میگم، بیشترم نمیگم. السلام علی الاعضاء المقطعات، امام زمان میگه سلام بر اون بدن تیکه تیکه شده. اما یه فرق هست، میخوام بگم مسلم همه چیتون مثل هم، یه کار با اربابت سید و شهدا کردن با تو نکردن. چی کار؟ دیدن ده نفر دارن میگن به ما طلا و نقره بیشتر بدید. چرا؟ گفتن آخه ما کسایی هستیم بعد از قتل حسین، آماده ای بگم شب اول اسبهامون رو نعل تازه زدیم.